ظلماتون بعضها فوق بعضم از آیه 40 سوره نور گرفته شده، او کظلمات فی بحر لجی یغشاه و موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. کیهایی است در دریای ژرف که موج آن را فرو پوشد و بر زبر آن موجی دیگر است و بر زبر آن ابری تاریک. یعنی سه لایه تاریکی رو همدیگه پوشیده شده، ظلماتون بعضها فوق بعض، که در این آیه آمده. بعد مولانا میگه من در آدمای پست لعام جمع لعیمه، در آدمای فرومایه من جز شقاوت و بدبختی ندیدم، گر تو دیدستی رسان از من سلام. اگه تو غیر از این دیدی یه آدم پستی سرنوشتی غیر بدبختی داشته باشه، سلام منو بهش برسون. همین که میگین گر تو دیدی سلام ما برسان، اینجا مولانا همینو میگه، میگه یعنی پیدا نمیشه. همچو جان باشد شه و صاحب چو عقل، عقل فاسد روح را آرد به نقل. میگه جان مثل شاه و اون مصاحب آدم یا مصاحب آدم، اون که با آدم هم صحبته، مثل عقله. اگر این وزیر، صاحب یعنی وزیر اینجا، اگر عقل فاسد باشه روح رو به نقل میاره. نقل، نقل کردن یعنی رحلت کردن، یعنی مردن، یعنی از این دنیا به دنیای دیگه رفتن. روح را آرد به نقل یعنی روح رو میکشه، تباه میکنه. آن فرشته عقل چون هاروت شد، سحر آموز دو صد طاغوت شد. میگه وقتی فرشته عقل، عقلی که مثل فرشته هست، بیاد و مثل هاروت بشه، که دو تا ملک بودن، قبلا هم داشتیم توی ابیات مثنوی در سوره بقره آمده در قرآن، آیه 102 سوره بقره، که دو تا فرشته از خدا اذن گرفتن، به لباس بشر در آمدن، آمدن روی زمین که کار مردم زمین رو اصلاح کنن، اما خودشون فاسد شدن، مغلوب هوا شدن وقتی به لباس بشر در اومدن. اون وقت خود اینا شدن معلم طاغوتا، اینا که اومده بودن جلوی طاغوتا رو بگیرن، وقتی که فاسد شدن استاد طواغیت شدن. آن فرشته عقل چون هاروت شد، سحر آموز دو صد طاغوت شد. حالا مولانا میگوید که عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. در تمام مثنوی برگرفته از معارف اسلامی و عرفانی صحبت از دو تا عقله، یکی عقل جزویه، یکی عقل کله. این عقل جزوی، این عقلیه که معاشندیشه، عقل کل معادندیشه. آدمایی که خلاف میکنن اونا هم با عقل خودشون محاسبه میکنن، آدمایی هم که خلاف نمیکنن با عقل خودشون محاسبه میکنن، اما این دوتا عقل یکی نیست. عقل جزوی جلوی پاشو میبینه، به سود آنی فکر میکنه، اما اگر از عقل کل مدد بگیره سود آتی رو به سود آنی ترجیح میده. این آتی و آنی شکل هم نوشته میشه، تفاوتش یه نقطه است در نوشتن، اما در واقع زمین تا آسمونه. همه بدبختی ها ناشی از اینه که ما منفعت آنی رو به منفعت آتی ترجیح میدیم. هم افراد اینطورن هم ملت ها. آدمی که میگه حالا ولش کن، فعلا دم غنیمته، فعلا خوش بگذرونیم. حالا مثلا یه محصل سال آخر دبیرستان که باید خودشو برای دانشگاه آماده کنه، این نگاه میکنه یه سریالی یا یه برنامه توی تلفن همراه، بشینه پاش، خوش بگذرونه، بخنده، بره بازی کنه. سود آنیش اینه، نتیجه چی میشه؟ که هیچی نمیشه. یکی دیگه از این لذت آنی میگذره، میشینه درس میخونه، کار میکنه، مطالعه میکنه، فکر میکنه، این یه چیزی میشه. منفعت آتی رو این میبره، چون از سود آنی چشم پوشی کرد. ملت ها هم میتونن، یه ملتی یه دوران سختی رو تحمل میکنه، کمبودا رو تحمل میکنه، برای اینکه بتونه روپای خودش بیسته، منفعت آتی دست پیدا بکنه. اما یه ملتی همش دنبال اینه که امروز همه چی ارزون، فراوون، وارداتی، نفت بفروشیم، دلارشو بدیم، اینو بخریم، اونو بخریم، هرچی که چشمون میبینه دلمون بخواد پر کنیم، بازارها رو، مغازه‌ها رو، همه چی. خب این ملت هیچ وقت به اینجا نمیرسه. اما یه ملتی میگه 10 سال، 20 سال، 30 سال من تحمل میکنم سختی رو، اما تولید داخلی میکنم و برای همیشه بی نیاز میشم، خودم رو از چرخه دریوزگی و بیچارگی خارج میکنم. این همینه، عقل کلی اون، عقل کلی دوراندیشه، فردانگره. عقل جزوی چرکه دستش گرفته، همینطور هی محاسبه میکنه، این به نفع منه، این به ضرر منه، خیلی پیش پاش رو فقط نگاه میکنه. عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر، مر هوا را تو وزیر خود مساز. هوای نفس عقل جزویه که برآید جان پاکت از نماز. میگه اگر عقل جزوی رو وزیر خودت بسازی، هوای نفس رو وزیر خودت بکنی، تو هر کاری به حرف این گوش کنی، جان پاک تو که الهیه از نماز دور میشه، فاصله میگیره، یعنی از مقام معنوی دور میشی. کین هوا پرهرس و حالی بین بود، عقل را اندیشه یوم دین بود. میگه هوا، هوای نفس، یکی از خصوصیاتش اینه، پرهرسه، یعنی به هیچی قانع نیست، هر چی بهش میدن هی دنبال بقیهش میگرده، مثل جهنمه، هر چی میریزن توش فتقول حلمن مزید، میگه باقیش کو. خدا در قرآن میگه جهنم همه گناهکارا رو که توش میریزن تازه دهنش رو وا میکنه، دو قرتونیمش باقیه، میگه که باقیش کو. این جهنمی که خدا اینجوری توصیف میکنه تمثل حرص آدمیزاده. آدم که حریصه، هر چی پیدا کنه حرصش بیشتر میشه. میگه باقیش کو. هوای نفس اینطوره، چین هوا پرحرص، پرحرص و حالی بین بود. حالی بین یعنی اکنون نگر، امروز به جای حالی بین میگن اکنون نگر، یعنی آدمایی که فقط الانو میبینن، فردا رو نمیبینن. این یکی از نشانه های بی‌بصیرتیه دیگه. بصیرت یکی از علامتش اینه که فقط حال رو نبینی، گذشته رو ببینی، آینده رو ببینی. آینده نگری نشانه بصیرته، اما حالی بین بودن نشانه بی‌بصیرتیه. هوا پرهرس و حالی بین بود، اما عقل کل چی؟ عقل را اندیشه یوم دین بود. عقل کل اون دل شور قیامت رو میزنه. اندیشه چیزی داشتن یعنی بیمناک یه چیز دیگه بودن، دغدغه چیزی داشتن. اندیشه عقل کل قیامته، اونجا چی باید جواب بدم، اون براش مهمه. عقل را دو دیده در پایان کار، بهر آن گل می کشد او رنج خار. میگوید که دو تا چشم عقل به پایان کار دوخته شده، یعنی عقل عاقبت بینه، فرجام اندیشه، فرجام نگره، عقل را دو دیده در پایان کار. بهر آن گل می کشد او رنج خار. یعنی عقل رهی، اگه عقل کلی رو بیاری مددکار عقل جزوی بکنی، اون وقت نجات پیدا میکنی، پای خود بر اوج گردون ها نهی، به آسمون میرسی، انقدر مقامت بالا میره. دیوگر خود را سلیمان نام کرد، ملک برد و مملکت را رام کرد. صورت کار سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی مینمود. میگه که چه اتفاقی افتاد در زمان سلیمان؟ یه دیوی، یعنی یکی از شیاطین، این خودش رو اسمش گذاشت سلیمان و مملکت رو فاتح شد، ملک برد، یعنی صاحب مملکت شد، مملکت را رام کرد، همه رو آورد زیر قدرت خودش. اما این چی بود؟ صورت کار سلیمان دیده بود، این ظاهر کار سلیمان رو دیده بود و همینجوری تقلید میکرد. صورت اندر سر دیوی مینمود، اما این ظاهر سلیمان وار در باطن یه دیو بود. سر یعنی باطن، یعنی ظاهر خودش رو سلیمان کرده بود، باطنش برعکس سلیمان بود. گفت گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. با این بیت که نه از مولاناست، ما این بحث رو در این جلسه خاتمه میدیم و تا نوبت دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شب شما هموطنان ارجمند بخیر. رادیو فرهنگ را میشنوید. در بخش سوم برنامه ها حضور علاقمندان به برنامه چهارباغ عرض میکنم که امشب قراره با شما عزیزانم راجع به گوش کردن یا گوش دادن صحبت بکنیم. پرسش ما اینه که شما آدم حرف گوش کنی هستی یا نه؟ با یک پاسخ بسیار کوتاه آری یا خیر از طریق سامانه 30558 و از طریق تلفن‌های 220-485-220-588-0 بفرمایید که معمولاً صحبت‌های شما رو چه کسی گوش می‌کنه، یا برعکسش بگم شما صحبت‌های چه کسی رو با جان و دل گوش می‌کنی و اون رو می‌پذیری. پسی شد بفرمایید که شما معمولاً صحبت‌های چه کسی رو با جان و دل گوش می‌کنی. اینم پرسش ما با توضیحات بیشتر در مراحل بعدی. و حالا نوبت میرسه به داستان کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
کتاب رو که دست گرفتم حس مادری رو داشتم که بعد از زایمان فرزندش رو در آغوش میگیره.
آقای خردمند و حقیقت راوی این کتاب هستن. تو این کتابشون ثابت کردن که انسان تا نفس داره باید برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس کشورش، برای حفظ وطن و هویت و استقلالش تلاش کنه.
زندگی با یک جانباز سختی‌های خودشو داره. گاهی اوقات تشنج به سراغشون میومد. در اون زمان بود که حالشون خیلی بد میشد و هیچ کس رو نمیشناختن از اطرافیان و حتی گاهی آدم زبانشون رو به قدری میجویدن تو همون حال که خون از دهانشون سرازیر میشد.
فکر میکنم که قاعدتا این حس و حال عزیز رزمندهمون بتونه که تو کتاب هم منتقل بشه به مخاطبین و فکر میکنم از این نظر کمک میکنه برای اینکه این ارتباط با مخاطب برقرار بشه و عزیزان بتوانند استفاده بکنن از محتویاتی که در کتاب ارائه شده.
وقتی کتاب چاپ شد و کتاب را دیدم و خوندم، از این کتاب خیلی لذت بردم. این کتاب همه جا شیرینه. جنگش هم شیرین بود، شهادتش هم شیرینه، مخصوصا ازدواج من. ازدواج منم واقعا شیرینه، چون پدر مادر من و پدر مادر خانمم هر دو راضی به این ازدواج نبودن که ما به لطف خدا ازدواج کردیم. زندگیمونم خیلی شیرینه.
خدا. زهرا سلحشور هستم، نویسنده رمان و شاعر. من از دوران نوجوانی علاقه زیادی به نوشتن داشتم. گاه شعر میگفتم و اونا رو توی دفترچه که داشتم یادداشت میکردم. اگر ماجرا جالبی برام اتفاق میافتاد، مثل اردوهای مدرسه، اون ماجراها رو به صورت خاطرات روزانه یادداشت میکردم. بیشتر دوست داشتم یک گوشه دنج داشته باشم و اون دریافت‌ها و آرزوها و احساساتم رو و اتفاقاتی رو که برام رخ داده بود به صورت شعر و متن بنویسم. بعد از گرفتن دیپلمم ازدواج کردم. به خاطر علاقه زیادی که به تحصیل داشتم، یکی از شروط ازدواجم ادامه تحصیلم بود. با وجود فرزند 4 ماهه‌ای که خدا به من داده بود، موفق شدم در کنکور قبول بشم، دانشگاه پیام نور رو انتخاب کردم که لطمه به زندگی و نقش همسری و مادریم وارد نشه. به صورت غیر حضوری ادامه تحصیل دادم و ظرف مدت کمتر از 3 سال و نیم در رشته مورد علاقه‌ام از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. رشته زبان ادبیات فارسی رو به این خاطر انتخاب کردم که بتونم به صورت تخصصی تر و آکادمیک بنویسم. عاشق کتابام بودم و برای درس خوندن همیشه برنامه‌ریزی می‌کردم. دنبال یک گوش شنوایی می‌گشتم همیشه که حرفای منو بشنوه و شعرامو براش بخونم. تو این زمینه از جانب خانواده‌ام به خصوص مادرم خیلی تشویق می‌شدم. مادرم که ذاتاً طبع شعری داشت و حتی نوازش‌هاش تو هم با شعر خوندن بود و فعل بداه شعر می‌گفت و موقع انجام دادن کارهای خونم شعر می‌خوند. ایشون نقش مهمی در شکوفا شدن استعداد من داشت. با اینکه سواد خوندن و نوشتن نداشت ولی انسان تلاشگری بود و منو همیشه تشویق و ترغیب می‌کرد. مادرم برای من الگوی کامل و مفیدی بود و همیشه تلاش کردم که توی زندگیم ادامه بدم به تلاش کردم و ناامید نشم و تا رسیدم به هدفم دست بردار نباشم. من نوشتن رو ادامه دادم ولی اون اوایل راه چاپ شعرهام و آثارم رو بلد نبودم، تا اینکه در سال 82 با فوت مادرم به صورت جدی تصمیم گرفتم که زندگی پر ماجرای ایشون رو که در اوقات خلوتمون برام تعریف کرده بود بنویسم و چاپش کنم. بالاخره بعد از 8 سال از درگذشت ایشون قلم دست گرفتم و با مصاحبه هایی که با افرادی که از زندگی ایشون آگاه بودن مثل دایی جونم اطلاعاتم کامل تر کردم و شروع کردم به نوشتن. حدود 8 سال طول کشید تا کتاب تموم شد. بلافاصله یکی از اقوامم با ناشری در تهران به نام آقای سمومی آشنا شدم و تلفنی با ایشون ارتباط گرفتم. از هیته بود به نام خانم مریم عرفانیان که خیلی از ایشون متشکرم. ایشون جرقه نوشتن کتاب در زمین دفاع مقدس رو در ذهن من باعثش بودن و من در اطراف خودم که نگاه کردم و همیشه این ضرب المثل رو در ذهنم داشتم که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم یا در خانه و ما گرد جهان دگردیم. چرا؟ یکی از اقوام نزدیکم که شوهر خواهر شوهر بنده میشن آقای خردمند رو که جانباز دفاع مقدس هستن انتخاب کردم و این باعث شد که ایده داوود در ذهن من شکل بگیره. موانع زیاد بود ولی من ناامید نمی شدم. مثلا خیلی دوست داشتم که کتابم توی شهر خودم توسط انتشارات مشهدی چاپ بشه. با فایل کتاب حضوراً به انتشارات بهنشت مراجعه کردم. با اینکه دوتا از کتاب‌های قبلی رو هم که برده بودم براشون، یکی رمان چتری به نام عشق فایلش بود به بهنشت تحویل دادم و بعدی رمان تبرئه که متاسفانه قبول نکردن و گفتن با اون موازین ما و با معیارهای ما مطابقت نداره. ولی برای داوود باز من مجدد مراجعه کردم به بهنشت، فایل کتابو تحویل دادم و درخواست کتبی نوشتم و متاسفانه بعد از گذشت 1-2 هفته جواب یک و از بهنشت برای من اومد این بود که باز مطابقت نداره با معیارهای ما و نمیتونیم اینجا چاپش کنیم. دو سه تا دیگه از انتشارات ها در تهران متاسفانه یا به صورت کتبی جواب میدادن یا تلفن تماس میگرفتن تایید نمیکردن، ولی من ناامید نشدم تا اینکه از توی سایت روایت فتح شماره تماس دفترشون رو برداشتم، تماس گرفتم و اونها گفتن که فقط باید فایل رو برای ما ایمیل کنی. اون اصلاحاتی رو که خواسته بودن روی کتاب انجام دادیم و خدا شکر رفت برای ویراستاری. ویراستار بعد از مدتی با من تماس گرفتن و سوالاتی رو داشتن که جواب دادم و کتاب آماده شد، ولی پروسه چاپ کتاب از زمانی که تقاضای چاپ کتاب رو من ایمیل کردم و فایل کتاب رو تا زمانی که چاپ شد 2 سال به طول انجامید و این خیلی پروسه طولانی هستش برای کتاب. اگر که به این موضوع یعنی به فرهنگ سازی از طریق نوشتن کتاب بها داده بشه، به نظرم خیلی موثر هستش و این پروسه کوتاه‌تر بشه، فرهنگ ما در زمان خیلی کوتاه‌تری میتونه پیشرفت و رشد چشمگیرتری داشته باشه. با امید اون روز. ما در مورد شخصیت‌های مهم داستان، خب قهرمان داستانمون آقای رمضان علی خردمند هستن که چون داستان هم با زاویه دید اول شخص و اصطلاحاً من روایتی داره روایت میشه، از زبان خود ایشون ما ماجراهای زندگیشون رو میشنویم، خیلی شیرین هست. و شخصیت دوم داستانمون همسر ایثارگر ایشون خانم بی بی زهرا محمدی که در فراز و نشیب‌های زندگی در کنار ایشون هستن و با مدیریت خودشون و تدبیر خودشون زندگی رو چه در زمان حضور آقای خردمند چه در زمان مجروحیت ایشون اداره میکنن، با صبوری، با خیلی استادگی و خیلی بزرگواری که دارن ایشون. و شخصیت های بعدی که در درجه های دوم و سوم اهمیت قرار بگیرن شاید توی داستان، خب پدر و مادر ایشون هستن و شعبان علی خردمند برادر ایشون که مفقود الاثر میشن بعد و هنوز که هنوز پیکر ایشون برنگشت، دوستان، آشنایان، همسایه ها و بقیه هستن که گاهن بعضی هاشون توی داستان خیلی پررنگ میشن. از درون بار ماشین زمزمه دعای بچه ها به گوش می رسید. قلبم به تپش افتاده بود. چند دقیقه بعد دوباره منورها آسمان منطقه را روشن کردند. دیگر صدایی از درون بار به گوش نمی رسید. همه نفسها در سینه ها حبس شده بود. قلبم با تمام توان خود را به در و دیوار قفسه استخوانی سینه ام می کوبید. با تمام توانم پا را روی پدال گاز می فشردم. دلم می خواست آن لحظه منجی تمام قلب هایی باشم که درون بار ماشین در تلاطم بودند، قلب های جوان و با محبتی که برای حفظ جان مردم و خاک دیارشان به دل خطر آمده بودند. انگار خودم را مسئول به سلامت رساندن جان آنها می دانستم، اگرچه خوب می دانستم که آنها خودشان داوطلبان شهادت هستند. با خودم گفتم اینطور که نمیشه، این روش دشمن ناعادلانه است، اما مگر اصل کارشان که تجاوز به خاک کشور همسایه بود عادلانه بود که حالا از آنها انتظار رعایت عدل داشته باشیم؟ در دلم بارها به صدام لعنت فرستادم و از خدا کمک خواستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی زکی زاده، مدیر اجرایی و کارشناس مسئول انتشارات روایت فتح هستم.